صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که به لطف پروردگار یکتا روزهای خوشی رو در پیش داشته و اجازه ندهید که سختی‌های زندگی و ناامیدی‌ها و بی‌وفایی‌های روزگار توجهتون رو از محبت بی‌پایان خدای یکتا و پدر آسمانی برگرداند. در عوض همیشه طالب حضور و اراده او بوده، به او چشم بیندازید و در زندگی از اراده او اطاعت کرده و کلام او را هدف اصلی و نهایی خودتون بگردانید. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم از شما عزیزانی که برای ما نامه می نویسید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه شما دوستان عزیز عرض کنم که نام های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما خیلی خوشحال می شویم که از همه شما نامه دریافت کرده و نه فقط نظریات خودتون رو برامون بنویسید، بلکه از موقعیت صدا و ساعت دلخواه پخش برنامه‌تون ما را آگاه کنید تا بتونیم بهتر در وظیفه خود خدمت کنیم و شما را به اصطلاح راضی بسازیم. عرض کنم خداوند شما را برکت بده و بدانید که واقعا در دعاهای ما هستید و دعای ما اینه که این برنامه ها باعث برکت و هدایت شما بشه و شما را به طرف خدای حقیقی و راستی هدایت کنه و در فیض خداوند عمر خودتون را به سر بیاورید. سخن را کوتاه می کنم و حالا ازتون دعوت می کنم که به کلام خدا یکتا روی آورده و با هم به مطالعه پیام و نبوت های ارمیای نبی که در حدود 2600 سال پیش زندگی می کرده می پردازیم و از خداوند کسب فیض می کنیم. پس اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب ارمیای نبی که بخش 24 از تورات بگشایید تا از فصل 34 کلام را مطالعه کنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم از فصل 37 ما با بخش جدیدی از کتاب ارمیای نبی روبرو میشویم. مقصودم از بخش جدید اینه که از این فصل حضرت ارمیا اشاره به موضوعات تاریخی که در زمان او به وقوع پیوسته و سپس ما را با دنیای آن زمان و تغییر تحولات سیاسی و ملت‌های مختلف و جنگ‌هایی که در خاورمیانه به وقوع پیوسته آشنا می‌کند. شاید سوال بشه که چرا وقایع تاریخی نظیر مثلا به قدرت رسیدن بابلیان و سقوط آنها و یا سقوط یهودا و اورشلیم و به اسارت رفتن قوم و یا به آتش کشیدن شهر اورشلیم چه ربطی به کلام خدا و خود خدا داره و چرا باید در کلام مقدس خدا جای داشته باشه؟ دوست عزیز، اگر این طرز فکر شماست و این سوال رو دارید، باید بگم که این وقایع تاریخی بسیار بسیار حائز اهمیته و ما خدا را شکر میکنیم که در کلام او به آن اشاره شده. زیرا اگر توجه فرموده باشید در فصل‌های گذشته پیام ارمیا در باره اتفاقات و وقایع بود که در آینه نزدیک بر سر قوم بنی اسرائیل میبایستی نازل بشه. او پیشگویی‌ها و نبوت‌هایی کرد که خدا به او داده بود تا به مردم یهودا بگه که آینده‌شون چه خواهد شد و دلیل آن چیه. قوم یهود به پیام ارمیا توجه نداشتند، گوش نگرفتند و حالا خدا مطابق زمان خودش این چیزهایی رو که به ارمیای نبی گفته بود عمل میکنه و در حقیقت بسیاری از پیشگویی ها و نبوت های ارمیا به انجام میرسه و به من و شما ثابت میکنه که نه فقط گفتار خدا این حقیقته و از جانب خدا ارمیا سخن گفته، بلکه نشون میده که امروز نیز خدا یکتا هر آنچه را که در مورد آینده فرموده است عملی میکند. زیرا دوستان عزیز، ارمیای نبی در مورد آینده نیز پیشگویی های فراوانی کرده و اگر من و شما امروز شاهد کار خدا به اصطلاح نیستیم و در ظاهر قدرت خدا را در زندگیمون ملاحظه نکنیم، این دلیل آن نیست که خدا گفته هاشو عملی نمی کنه. اگر امروز دنیا از خدا روی برگردانیده و در همه جا شرارت و ظلم و فساد و قحطی و بدبختیه و تاریکی در همه جا قرار گرفته است، این دلیل آن نیست که خداوند روی خود را از دنیا پوشانیده و دنیا را به حال خود رها کرده. خیر، خداوند مواظب است. خداوند همه چیز را می‌گرد و دوست من، خداوند زمان معینی برگزیده و مطابق گفتارش هر آن چی گفته است در زمان که او برگزیده است عملی میشه. این وقایع تاریخی آشکار کننده عکس العمل خدا در قبال اعمال و رفتار انسان‌ها در طول تاریخه. این وقایع تاریخی آشکار کننده عکس العمل خدا در برابر اعمال و رفتار انسان‌ها در طول تاریخه. ارمیا به مدت 30 سال تمام قوم را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خدا کرد. 30 سال خدا به آنها فرصت توبه داد و همیشه به وسیله نبی خودش به آنها اخطار می‌داد که توبه کنند، چون اگر کلام خدا را نپذیرند، اگر از کلام خدا پیروی نکنند، به اسارت بابلی‌ها در خواهند آمد. همانطور که امروز کلام خداوند به ما اخطار می‌دهد که اگر کلام خدا را نپذیریم و با ایمان از آن اطاعت نکنیم، عاقبتمون جهنم خواهد بود. وقتی ارمیا این جملات را در اوائل مأموریتش بیان میکرد، حتی کشور بابل اصلا وجود نداشت. شاید برای همین بود که قوم یهود که به ارتش خودشون افتخار میکردن و اعتماد کامل داشتن، وقتی شنیدن که ارمیا میگه کشوری به اسم بابل میاد آنها را نابود میکنه، مسخره کردن. ولی مطابق زمانی که خدا برگزیده بود، این بابل که قوم بسیار کوچکی بودن، به بزرگترین قدرت دنیای آن زمان تبدیل میشه و تسخیر اورشلیم و سوزانیدن آن شهر و به اسارت در آوردن قوم یهود چیزهایی بود که سالها قبل از آن ارمیا به آن پیشگویی کرده بود و خداوند مطابق زمانش به قوم نشون میده که هر چی گفته است انجام میشود، ولو اینکه مافوق و خارج از درک قوه بشری باشد. ارمیا در این ایام به خاطر پیامش در زندان بود که میشنود لشکریان بابل شهر اورشلیم را محاصره کردند. این حمله سوم و یا حمله نهایی بختالنصر به اورشلیم که نتیجه آن آتش سوزی عظیم شهر اورشلیمی باشه. و این دوستان عزیز اتفاق عجیبی در این حال، یعنی قبل از اینکه شهر را با آتش بسوزاند، به وقوع می پیوندد. پادشاه مصر وقتی که میشنوه پادشاه بابل بختالنصر یهودا و شهر اورشلیم را محاصره کرده، برای حمایت از یهودا لشکریان خود را آماده میکنه و به طرف شمال میفرستد. نبوکدنصر برای مبارزه با آن دست از محاصره اورشلیم برمی‌دارد. مردم یهودا که نمی‌دونستن جریان از چه قراره، خیال کردن که پیروز شدن و پادشاه بابل مجبور شده که به مملکت خود برگرده. ارمیا در این موقع در زندان بود و او خیال کرد که گفتاری که خداوند به او داده، یعنی اینکه بابلی‌ها شهر را به آتش می‌سوزانن، درست نبوده. چرا؟ چون الان می‌بینی که بابلی‌ها پس از اینکه شهر را محاصره کردن، شهر را ترک می‌کنن. در چین موقعیتی بود که خدا دوباره به ارمیا ظاهر میشه و به او جملات بسیار طوفانی و مهم و سختی رو میده. به طوری که میخوانیم آنگاه، یعنی در چین حالتی که به ناگهان ارتش بختالنصر شهر محاصره شهر اورشلیم رو به پایان میرسونه و میره، کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: به پادشاه یهودا که شما را نزد من فرستاده تا از من مسئلت نمایید چنین بگویید: اینک لشکر فرعون که به جهت اعانه شما بیرون آمدن به ولایت خود به مصر مراجعت خواهند نمود و کلدانیان یا بابلی‌ها خواهند برگشت و با این شهر یعنی اورشلیم جنگ خواهند کرد، آن را تسخیر نموده و به آتش خواهند سوزانید. و خداوند میگوید که خیشتن را فریب ندهید و نگویید که کلدانیان از دست ما البته رفتند، زیرا که نخواهند رفت، بلکه اگر تمامی لشکریان کلدانیان با شما جنگ نمایند چنان شکست میداد که از ایشان غیر از مجروح شدگان کسی نمیماند، باز هر کدام از ایشان از خیمه های خود برخواست این شهر را به آتش میسوزانیدند. ببینید، خداوند اراده کرده بود که شهر اورشلیم به خاطر شرارت قوم نابود بشه. زمان داوری رسیده بود، هرچند ظاهر امر بابلی‌ها دست از محاصره کشیده بودند و با اینکه ارمیا به پادشاه گفته بود با مصریان متحد نشن، معزا پادشاه این کار را کرده بود و حالا خیال میکرد که حتما لشکریان مصر ارتش بابل را شکست خواهد داد. آیه 11 و 12 میگوید: و بعد از آن که لشکر کلدانیان از ترس لشکر فرعون از اورشلیم کوچ کرده بودند، واقع شد که ارمیا از اورشلیم بیرون می‌رفت تا به زمین بنیامین برود و در آنجا از میان قوم خود نصیب خود را بگیرد. یعنی وقتی که اورشلیم از محاصره بابلیان آزاد میشه، ارمیا قصد میکنه که به ولایتش بره. چرا؟ چون خیال میکرد که بدین وسیله هموطناش او رو یاری میدن، همشریاش به دادش میرسن، او رو قبول میکنن. ولی وقتی به دروازه میرسه، میخواد به طرف شهر بره، رئیس کشیکچیان جلو ارمیا رو میگیره و میگه: ای ارمیا، کجا داری میری؟ میخوای بری و برای بابلی ها جاسوس کنی؟ هرچه ارمیا به او میگه که میخواد پیش بنیامین بره، قبول نمیکنن. و چون حرفای انبیا ضد قوم و کشورش بود، چون که ارمیا قبلا اعلام کرده بود بابلی ها شهر رو محاصره میکنند، آنها نه فقط ارمیا را به عنوان جاسوس دستگیر و شکنجه میدن، بلکه او را در زندان نگاه میدارن و در سیاه‌چال قرار میدن تا بمیره. ولی خدا او را از مرگ میرهاند. آیه 17 میگوید: آنگاه صدقیا پادشاه فرستاده او را آورد و پادشاه در خانه خود مخفیانه از او سوال نموده، گفت که آیا کلامی که از جانب خدا به تو نازل شده هست؟ ارمیا گفت: هست. و گفت: به دست پادشاه بابل تسلیم خواهی شد. پادشاه ارمیا رو به قصد خودش میاره و به استرا از او حمایت میکنه، ولی مخفیانه از او سوال میکنه که ای ارمیا، خداوند در باره من و کشورم چه پیامی داره؟ چون که به استرا هرچی گفتی عملی نشد، بابلیا رفتن. ارمیا به پادشاه میگه که ای پادشاه، بدان که خدا تو را همونطوری که قبلا گفتم به دست بابلیا اسیر خواهد ساخت و شهر اورشلیم سوخته میشه. دوستان عزیز، حسابش رو بکنید که لشکر بابلی ها در این زمان از ترس فرعون دست از محاصره برداشته و فرار کرده بودن و مصری ها می آمدن تا قوم یهود رو یاری بدن. از نظر سیاست مداران حرف ارمیای نبی نه فقط منطقی نبود، بلکه او را دیوانه می پنداشتن. ارمیا از پادشاه می خواد که او را محافظت کنه، زیرا انبیای دروغین و مردم او را خائن می پنداشتن. به طور که در آیه 20 تا 21 ارمیا به پادشاه میگه: ای آقایم پادشاه، بشنو تمنایی که استدعا دارم که مرا به خانه یوناتان کاتب پس نفرستی، مبادا در آنجا بمیرم. پس صدقیا پادشاه امر فرمود که ارمیا را در صحن زندان بگذارن و هر روز قرص نانی از کوچه خبازان به او دادن تا همه نان از شهر تمام شد. ارمیا در صحن زندان ماند. آری، ارمیا در این زندان باقی میمونه تا دوباره بابلی ها میان و اورشلیم رو تسخیر میکنن. در فصل 38 شاهد رهایی ارمیا از مرگ میباشیم و این زمانی است که با ایمان و وفاداری کامل ارمیا تلخترین پیام خدا را به سمع مردم شریر و از خدا برگشته قوم رسانیده بود، پیامی که برای هموطنان آنقدر سخت بود که بارها قصد قتل نبی خدا را نمودن. رؤسای قوم وقتی پیام ارمیا رو مبنی بر از بین رفتن اورشلیم به وسیله بابلی ها شنیدن، آنقدر خشمناک شده بودند که او را به سیاه‌چال انداختن تا بمیره. او را خائن خواندن. در آیه 6 میگوید: پس ارمیا را در سیاه‌چال که در صحن زندان بود انداختن و ارمیا را به ریسمان ها فرو هشتن، یعنی دست و پاشو بستن، و در آن سیاه‌چال آب نبود لیکن گل بود و ارمیا به گل فرو رفت. راستی دوستان عزیز، اگر خدا امروز من و شما را به خاطر هدفی به کار ببره، آیا حاضر هستیم به خاطر آن تهدیدات و خطرات و حرفای رکیک مردم را به جان پذیرا بشویم و یا به خاطر ترس از آن، به خاطر ترس از مردم، حاضر نیستیم که اراده خدا را اطاعت کنیم. راستش غفلت در کار خداوند، غفلت در اطاعت از خدا علامت ترس داشتنه، ترس از مردم. و اگر ترس مردم رو در خودمون داشته باشیم، مسلماً در انجام وظیفه‌ای که خدا به ما داده است قصور خواهیم کرد. ارمیا به خداوند وفادار بود و حاضر میشه حتی با مرگ روبرو بشه، اما پیام تلخی رو که خدا به او داده است به سمع مردم برسونه، ولو اینکه او را خائن به مملکت بدانن و بکشن. خدا به طور معجزه‌آسا ارمیا رو نجات میده که در آیات 7 الی 13 این موضوع برای ما شرح داده شده است. پس از این واقع بود که صدقیا یک بار دیگه از ارمیا خواهش میکنه که به او بگه که خدا چه نقشی برای شهر اورشلیم داره و اینکه عاقبت خود او چیست. و سوال مهم صدقیا این بود که آیا ارمیا تو حقیقتا داری از جانب خدای حرفا رو میزنی یا نه. ارمیا از دست قوم که قصد نابودیش رو داشتن به وسیله پادشاه صدقیا رهانیده میشه. در آیه 16 و 17 میگوید آنگاه صدقیا پادشاه برای ارمیا به طور مخفیانه قسم خورده، گفت به حیات یهوه که این جان را برای ما آفرید، قسم که تو را نخواهم کشت و تو را به دست این کسان که قصد جان تو دارن تسلیم نخواهم کرد. پس بگو که خداوند چی گفته است. ارمیا به صدقیا میگوید که یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل این چنین میگوید: اگر حقیقتا نزد سروران پادشاه بابل بیرون روی، جان تو زنده خواهد ماند و این شهر به آتش سوخته نخواهد شد، بلکه تو و اهل خانت زنده خواهید ماند. اما اگر نزد سروران پادشاه بابل نری، این شهر به دست کلدانیان تسلیم خواهد شد و آن را به آتش خواهند سوزانید و تو از دست ایشان نخواهی رست. صدقیا در جواب ارمیا گفت من از یهودیانی که به طرف کلدانیان شدن می ترسم، مبادا مرا به دست ایشان تسلیم کرده ایشان مرا تفسیح نمایند. ارمیا در جواب گفت ترا تسلیم نخواهند کرد، مستعی آنکه پادشاه کلام خداوند را که به تو می گویم اطاعت کن تا تو را خیریت شود و جان تو زنده بماند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که برای من و شما بیان آن اگر خدا به ما این کلام می داد بسیار مشکل بود. ببین، پادشاه میاد و از ارمیا میگه خواهش میکنم ببین که خدا چه اراده خدا چیه که من چه باید بکنم. ارمیا به پادشاه میگه برو و به طور مخفیانه با سروران بابل که شهر را محاصره کردن صحبت کن و تسلیم اون بشو. یعنی پادشاه برو خودتو تسلیم کن. میگه اگر این کار را نکنی از بین میری. پادشاه از این حرف و یا از این پیشنهاد ارمیا بسیار افسرده میشه. ترس او رو ور میداره. از یک سو میترسه که قوم او را خائن بدانند و او را مسخره کنند، ولی از سوی دیگر به حرف ارمیا ایمان کامل داشت و میدانست که ارمیا از خدا الهام گرفته و اگه این کار را نکنه کشته میشه. پادشاه در بین دو راهی گیر کرده بود. از یک سو میخواست جان خودش رو نجات بده، شهر رو از آتش سوزی نجات بده اگه برید خودش رو تسلیم کنه، ولی از سوی دیگه میترسه اگه این کار رو بکنه مردم فردا او رو خائن بدان و بگن که شهر رو تسلیم دشمن کرده است. پادشاه حاضر نمیشه حرف ارمیا رو بپذیرد، چون به هر حال ارمیا یک و تنها بود. پس پادشاه از ترس، آنم از ترس مردم و اینکه آنها چه خواهند گفت، حرف خدا را، دعوت خدا رو رد میکنه. مثل خیلی از ماها که به جای گوش دادن به امر خدا حرفای مردم رو بیشتر میپذیریم تا حرف خدا را. دوستی به من گفت که ما ایرانی ها مطابق افکار دیگران زندگی میکنیم، برای فکر دیگران زندگی میکنیم، نه اینکه به خاطر آنها دلمون میسوزه، بلکه اینکه آنها چه میگوین یا مبادا چنین فکر کنن داریم زندگی میکنیم. ما زندگی حقیقی و زندگی طبیعی نداریم، بلکه روی افکاری که ممکن است دیگران اینطور فکر کنن داریم عمل میکنیم. یعنی هر روز طوری عمل میکنیم که مبادا فلانی یه چیزی بگه و یا این کار و آن کار رو انجام بده که بهمون بر بخوره، و یا چون که این کار رو نکنیم ممکنه دیگران فلان فکر بکنن و آبرومون بره، و یا به اصطلاح برده افکار مردم شدیم. خیال میکنیم که طرف ممکنه این تو فکر کنه، و چون به خودمونم اطمینان داریم که فکرمون درسته و طرف ممکنه این تو فکر بکنه، مثل افرادی که بایستی طبیعی زندگی کنن زندگی نمی کنیم. بلکه افکار مردم زندگی من رو میچرخانه. و دوستان عزیز، این نبایست اینطور باشه، این خلاف خواست خداونده. ما بایست بیم که خدا چی میخواد از من و شما، امروز چه توقعی داره، چطور باید رفتار کنیم، چه نوع عملی رو انجام بدیم نسبت به همسایمون، چطور عکس العمل نشون میدیم و مطابق فکر و اراده خدا زندگی کنیم. نه اینکه خیال کنیم ممکن اگه من این کار رو بکنم، اگر من برم به کسی خیرات بکنم، همسایه ممکنه بره بیشتر این کار بکنه و بگه که از رو همچشمی این کار رو میکنه. خیر دوست عزیز، نگذارید افکار مردم زندگی شما رو بچرخاند. اجازه بدید که کلام خدا، دستورات کلام خداوند زندگی شما رو بچرخاند. این آخرین اخطار ارمیا به مردم یهودا و اورشلیم بود. چون از فصل 39 متوجه شدیم که این بار بختالنصر با تمام لشکر و تجهیزات جنگیش میاد و اورشلیم را تسخیر و نابود و با آتش آن را نابود میکنه. به طوری که میخوانیم، در ماه دهم از سال نهم صدقیا پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با تمامی لشکر خود بر اورشلیم آمده آن را محاصره نمودند و در روز نهم ماه چهارم از سال 11 صدقیا بابلی ها در شهر اورشلیم رخنه کردند و تمامی سروران پادشاه بابل داخل شده در دروازه وسطا نشستند. آنگاه پادشاه بابل پسران صدقیا را پیش رویش به قتل رسانید و پادشاه بابل تمامی سروران و شرفای یهود را کشت و چشمان صدقیا پادشاه را کور کرد و او را به زنجیر بسته به بابل برد و کلدانیان خانه پادشاه و خانه های قوم را به آتش سوزانیدند و حصارهای اورشلیم را منهدم ساختند. این فصل یا این آیات نشون میده که پیشگویی های ارمیا سرانجام به انجام میرسه و شهر اورشلیم نابود میشه. قوم بنی اسرائیل برای اولین بار از زمان بازگشتشون از مصر همه به اسارت میروند. اما این اسیری نتیجه گناهان و شرارت‌های خودشون بود. چرا؟ چون دوست عزیز، خدا می‌خواست از آنها حمایت کند، ولی خداوند فرموده بود که اگر از او روی برگرداند آنها را به اسارت می‌فرستند و خداوند حالا آنها را داوری کرد. دوستان عزیز، این آغاز دوره‌ای از تاریخ است که عیسی مسیح در گفتارش آن را دوره امت‌ها نامیده. زیرا از سرزمین موت، سرزمینی که خدا به حضرت ابراهیم و فرزندان او داد، از دست قوم برگزیده گرفته میشه و به غیر یهودیان داده میشه و یا غیر یهودی‌ها بر آن مسلط میشوند. و باید پذیرفت که این دوره امت‌ها که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 بان اشاره کرده است، هنوز ادامه دارد، زیرا اسرائیل به آنچه که خداوند وعده داده است عملی نکردند، به دستورات خدا اطاعت نکردند و در نتیجه هنوز وعده‌های کامل خدا را دریافت ننمودند. قوم به سوی او بازگشت ننموده و هنوز عبادت خدا را به جا نمی‌آورند. البته گروهی هستند که مؤمن و صادقانه خدا را می‌پرستند، اما اکثریت امروز توجهی به کلام خدا ندارند. دوستان عزیز، این وقایع تاریخی برای ما شاید مهم جلوه ندهند. دلیلش اینه که انسان هر چقدر در علم و دانش پیش میره، کمتر توجهی به تاریخ و اعتقاد به داوری خدا میکند. وقایع را از دیدگاه علم میبیند و نه از دیدگاه ربانی. سعی میکند برای هر موضوع و هر حرکتی به جان که به قدرت خدا در آن پی ببرد، به دلیل علمی روی بیاورد. هر موضوعی را از دیدگاه علم مینگرد و نه روح. و در نتیجه کم کم ایمان خود رو نسبت به خدا و داوری الهی از دست می دهد. کما اینکه قوم یهود به خاطر پیشرفت و آسایش فراوان که داشتن، توجهشون رو از خدا برگردانیدن و بیشتر به امور دنیا توجه داشتن. ولی من و شما باید از تاریخ به این حقیقت واقعی ایمان کامل داشته باشیم که خداوند نه فقط قوم را داوری کرده، بلکه اعلام نموده است که همه جهانیان را داوری خواهد کرد. روزی را برگزیده تا تمام انسانها را از زمان حضرت آدم تا روز داوری در برابر خداوند بایستیم و جواب به خاطر اعمال و کارها و زندگیمون بدهیم. خداوند همه را داوری خواهد کرد و من و شما ای دوست عزیز در برابر کلام خداوند مسئولیت بسیار مهمی داریم. اگر من و شما مثل قوم یهود بی توجهی به کلام خدا نشان بدهیم و حرفای مردم را عملا از حرفای خدا مهمتر بدانیم، عاقبتمون جز نابودی چیزی نخواهد شد، کما اینکه قوم یهود از سرزمینشون نابود شدن. زیرا فقط اطاعت از کلام خداست که حیات و زندگی ابدی رو نصیب بشر می کند و نه حکمت و تعلیمات و حرفای انسانی. خداوند البته به ما فرموده است که بر جهان و کهکشانهایی که او خلق کرده است و علم و معرفتی که او در جهان نهاده است حکمرانی کنیم، بر آنها غلبه کنیم، همه چیزها را بفهمیم، اما ترس خدا آغاز حکمت می باشد. اگر در علم پیشرفت می کنیم، بایستی در حکمت هم پیشرفت کنیم. چقدر جای تأسفه که بشر هر چقدر در علم پیشرفت می کنه، در حکمت الهی کمتر رشد می کند. در آیه ده آمده است که رئیس جلادان بابلی فقط فقیران قوم که چیزی نداشتن را در زمین یهودا باقی می گذارد و ارمیا را نیز که در زندان بود همانجا باقی می گذارد و یا به استاو را در شهر اورشلیم نگاه می دارد. در سه فصل بعدی، یعنی فصلهای 40 الی 42، ارمیای نبی برای آنانی که پس از شکست و آتش سوزی اورشلیم باقی می مانند، یعنی برای فقیران و معلولین جنگ، پیامهایی از جانب خدا دریافت می دارد و این پیامها را به سمع آنها می رسونه. 4 آیه فصل اول 40 نمونه ای از این پیام تاریخی می باشد. می گوید کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه نبوذدان رئیس جلادان بابل او را از رامه ها رهایی داد و وی را از میان تمامی اسیران اورشلیم و یهودا که به بابل جلای وطن می شدند و او در میان ایشان به زنجیرها بسته شده بود برگرفت و رئیس جلادان ارمیا را گرفته وی را گفت یهوه خدایت این بلا را در باری این مکان فرموده است و خداوند بر حسب کلام خود این را به وقوع آورده عمل نموده است، زیرا که قوم تو به خداوند گناه ورزیده و سخنان خدا را نشنیدند و حال اینکه من امروز تو را از زنجیرهایت که بر دستهای توست رها می کنم، پس اگر در نظرت پسند آید که با من به بابل بیایی بیا و تو را نیکو متوجه خواهم شد و اگر در نظرت پسند نیاید که همراه من به بابل آیی پس میا و بدان که تمامی زمین پیش روی توست، هر جایی که در نظرت خوشپسند است به آنجا برو. رئیس بابلیان ارمیا را از زندان در میاره و وقتی میفهمه که پیام او چه بوده او را آزاد میکنه و میگه اگه میخوای بیا بابل، ولی ارمیا دعوت او را قبول نمیکنه بلکه حاضر میشه که در شهر متروک و سوخته شده اورشلیم باقی بمانه و با فقیران و معلولین عمر خود را به سر بیاورد. کلام خدا عملی میشه، اما جای تأسف بود که یهودی ها دیر متوجه آن شدند. خداوند ما را یاری بدهد که ما از کلام خداوند اطاعت کنیم و تا دیر نشده از کلام خدا همیشه پیروی کنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.